بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری آمریکا امروز از قاهره با جهان اسلام سخن میگوید. اسامه بن لادن میگوید رئیس جمهوری آمریکا تخم کینه را در جهان اسلام میکارد. و رئیس جمهوری فرانسه میگوید احتمال دارد ایران با انزوای بین المللی روبرو شود. با درود فراوان در نخستین لحظات بامداد پنجشنبه در تهران، من حسین قویمی در شهر پراگ به اتفاق همکارانم در یک ساعت آینده با مجله نیمه شب با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در آغاز دقایق نخست چهارم خرداد 1388 خورشیدی برابر با چهارم ماه مه 2009 میلادی، روزی که قرار است رئیس جمهوری آمریکا برای مسلمانان جهان سخنرانی مهم ایراد کند که البته به صورت زنده از رادیو فردا پخش خواهد شد. و اما بر پایه پیشبینی ها، هوای امروز پنجشنبه در تهران آفتابی خواهد بود و خورشید خانم با حرارت خودش دمای هوا را از 15 به 32 درجه میرسونه. آرزو دارم که آفتاب مهر به زندگی شما گرما ببخشه. بعد در اینجا میپردازیم به 59 دقیقه خبر و گزارش. اما پیش از پخش گزارش های متنوع، همکارم الهه روانشاد ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار میدهد. خانم روانشاد با درود خدمت شما.
درود بر شما. نخستین دقایق بامداد پنجشنبه شما به خیر و خوشی باد. خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قرار است ساعت 2 بعد از ظهر امروز پنجشنبه به وقت تهران در دانشگاه قاهره برای مسلمانان جهان سخنرانی کند. کاخ سفید آمریکا با تاریخی خواندن این سخنرانی میگوید گروه‌هایی از جمله القاعده تلاش می‌کنند توجه مردم را از سخنرانی تاریخی آقای اوباما منحرف کنند. سخنرانی باراک اوباما در تالار بزرگ دانشگاه قاهره برگزار می‌شود. بیش از 2000 نفر در این سخنرانی حضور خواهند داشت. برای این سخنرانی حسین رجبی، دیپلمات ارشد ایران در قاهره نیز دعوت شده است. یک روز پیش از انجام سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با جهان اسلام، اسامه بن لادن رهبر القاعده در یک ویدیوی جدید گفت که باراک اوباما در جهان اسلام تخم کینه و نفاق را برای آمریکا کاشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این نوار ویدیویی که از شبکه الجزیره پخش شد، بن لادن به مردم آمریکا هشدار داد که مراقب پیامدهای کارهایشان باشند. روز گذشته نیز ایمن الزواهری، مرد شماره 2 القاعده، با جنایت کار خواندن رئیس جمهوری آمریکا در پیامی از مردم مصر خواست به مقابله با وی برخیزند. نیکولا سارکوزی، رئیس جمهوری فرانسه، به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورتی که از مذاکره بر سر برنامه اتمیش سرباز زند، ممکن است به انزوا کشیده شود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، این هشدار رئیس جمهوری فرانسه در جریان ملاقات یک ساعتش با منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، عنوان شد. گزارش هاکیست آقای متکی اظهار نظری در این باره نکرده است. دفتر رئیس جمهوری فرانسه میگوید آقای سارکوزی از ایران خواسته یا به تحریم‌های سازمان ملل و گفتگو با کشورهای 5 به علاوه 1 احترام بگذارد و یا در انتظار یک انزوای بین المللی همه جانبه باشد. جمهوری اسلامی ایران با کنار گذاردن شرکت توتال فرانسه در پروژه گاز پارس جنوبی با یک شرکت چینی به توافق رسید. به گزارش خبرگزاری رسمی اسلام، جمهوری اسلامی، ایرنا سیف الله جشنساز، معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی، با اعلام این خبر گفت به دنبال تأخیر شرکت توتال فرانسه در نهایی کردن مذاکرات توسعه مرحله 11 پارس جنوبی، این پروژه به شرکت CNPC چین واگذار شد. ارزش تقریبی این قرارداد 4,700,000,000 گزارش شده است. آقای قویمی،
با سپاس از الهی روانشاد که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم به آنچه که در مجله نیمه شب می شنوید. دولت مصر از دیپلمات‌های ایرانی در قاهره دعوت کرده که در سخنرانی باراک اوباما حضور یابند. پاسخ چه خواهد بود؟ واکنش برخی از رسانه‌ها و مردم مصر به سفر آقای اوباما را هم خواهید شنید. سری هم به پاریس می‌زنیم تا از علت سفر وزیر خارجه جمهوری اسلامی به فرانسه و دیدارش با نیکولا سارکوزی آگاه شوید. در همین حال نخست وزیر ایتالیا هم خواهان تعیین جدول زمانی برای گفتگو با ایران بر سر برنامه هسته‌ای شده. از روم هم گزارشی خواهید شنید. و در 20 سال اعتراضات دانشجویان چینی در میدان معروف تیانامن نگاهی داریم به آن روزهای داغ داغ. راستی لغو پرواز برخی پروازهای عراقی به ایران چیست؟ تا چند دقیقه دیگر به انتخابات ریاست جمهوری در ایران هم نگاهی میکنیم. و در بخش دوم هم مجله اقتصادی هفته را خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. دولت مصر از دیپلمات‌های ایرانی در قاهره برای شرکت در سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که قرار است ساعتی دیگر امروز انجام شود دعوت کرده است. همچنین در تحول دیگر و بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها، وزارت خارجه آمریکا در تماسی با سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های خود در سراسر جهان از آنها خواسته است تا از دیپلمات‌های ایرانی برای شرکت در جشن استقلال آمریکا در 4 ژوئیه یک ماه دیگر دعوت به عمل آورند. نادر وکیلی گزارشی دارد در همین زمینه.
میزبانان مصری برگزار کننده سخنرانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از دیپلمات‌های ایرانی در قاهره دعوت کردند تا در این سخنرانی شرکت کنند. حضور احتمالی دیپلمات‌های ایرانی در فهرست شرکت کنندگان سخنرانی باراک اوباما در دانشگاه قاهره از این جهت اهمیت دارد که دو کشور روابط دیپلماتیک ندارند و دیپلمات‌های این کشور تا به حال سعی کرده‌اند از مواجه شدن با همتایان آمریکایی خود پرهیز کنند. خبر دعوت از دیپلمات‌های ایرانی برای شرکت در سخنرانی آقای اوباما در حالی منتشر می‌شود که هنوز مشخص نیست این دیپلمات‌ها در سخنرانی روز پنجشنبه رئیس جمهور آمریکا شرکت کنند. ابوالقاسم زاکری یک دیپلمات ایرانی در قاهره به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته است وزارت امور خارجه در تهران در حال تصمیم گیری درباره شرکت در سخنرانی است. در همین حال و چنانچه حسین رجبی بلندپایه‌ترین دیپلمات ایرانی در قاهره در سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا شرکت کند، این نخستین بار خواهد بود که براک اوباما در حضور دیپلمات‌های ایرانی صحبت می‌کند. دانشگاه الازهر و دانشگاه قاهره به طور مشترک میزبانی سخنرانی براک اوباما را بر عهده دارند و صدها دعوتنامه را برای شخصیت‌های مصری و دیپلمات‌های خارجی در این کشور ارسال کرده‌اند. همچنین در اقدامی که تغییر در رویکرد واشنگتن در قبال ایران ارزیابی شده است، وزارت امور خارجه آمریکا در پیامی به سفارتخانه‌های این کشور در سراسر جهان به آنها اختیار داده است تا از دیپلمات‌های ایرانی برای حضور در مراسم روز استقلال آمریکا دعوت کنند. آمریکا در 4 ژوئیه سال 1776 استقلال خود را از بریتانیا اعلام کرد و به همین مناسبت هر سال در این روز جشن استقلال برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه هفته گذشته این پیام را به سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های خود ارسال کرده است. یک مقام وزارت امور خارجه آمریکا که مایل نبود نام خود را فاش کند، به این خبرگزاری گفته است در این پیام آمده است که امکان دارد از نمایندگان دولت ایران برای حضور در مراسم دعوت به عمل آید. هنوز مشخص نیست چه تعداد از سفارتخانه‌ها و کنسولگری‌های آمریکا از مقامات ایرانی برای حضور در مراسم 4 ژوئیه دعوت خواهند کرد.
گزارش نادر وکیلی را می‌شنیدیم. این را هم اضافه کنم که در سخنرانی امروز آقای باراک اوباما که در قاهره انجام خواهد شد، در واقع به زبان فارسی و از طریق SMS هم میتونید این سخنان را بشنوید و ببینید. برای این کار به سایت www.america.gov/sms.html مراجعه کنید و با کلیک دکمه پرشن صفحه به زبان فارسی باز خواهد شد و شما می توانید با تکمیل فرمی که در صفحه قرار گرفته متن سخنرانی بار آقای اوباما رو در قاهره دریافت کنید. و این سرویس رو هم اضافه کنم که به صورت پخش زنده انجام میشه و شما میتونید نظرات خودتون رو هم ارسال کنید و اظهار نظر کنید تا در سایت وزارت خارجه آمریکا منتشر بشه. این رو هم اضافه کنم که در واقع SMS رو نمیشه شنید، من اشتباهی گفتم که میتوانید بشنوید ولی میتوانید به صورت به زبان فارسی سخنان آقای اوباما رو ببینید. به هر حال می‌پردازیم به گزارش دیگری و که در آستانه ورود باراک اوباما به قاهره، مطبوعات، مفسران، مردمان عادی مصر درباره سفری که گمان زنی‌های فراوانی در جهان و به ویژه در خاورمیانه داشته به اظهار نظر پرداختند و هر یک به رئیس جمهوری آمریکا توصیه هایی کردند. نادر صدیقی همکار ما در واشنگتن گزارشی دارد در همین زمینه.
برخی از اظهار نظرهای مصریان جنبه توصیه به رئیس جمهور آمریکا دارد و بعضی نیز هشدارآمیزند. یک کارگر برقرار به خبرنگار AFP خبرگزاری فرانسه گفت اوباما تنها یک فرد خوش‌چهره است و البته من به نیت درست او اطمینان دارم. با این حال انتظار چندانی هم از این مرد نمیتوان داشت. روزنامه مصری روز الیوسف در سرمقاله روز چهارشنبه خود به آقای اوباما توصیه میکند که از افراط در گرایش به سوی اسرائیل بپرهیزد، از سیاست دخالت در امور داخلی کشورهای عربی و از آن جمله مصر دوری گزیند و به آموزش درس‌های دموکراسی نپردازد. اسامه ثریا سردبیر کل روزنامه معروف الاهرام نیز میگوید که اوباما با خواسته‌هایی از سوی اعضای تیم خود روبروست تا به دستاویز فضای باز سیاسی و حقوق بشر به مسلمانان فشار آورد. سردبیر الاهرام اظهار عقیده کرده است که هیچ چیزی بی‌معناتر از فشار آوردن بر جهان عرب و مسلمان نیست. در مورد مسئله صلح اسرائیل و فلسطینیان، محمد عبدالله یک راننده تاکسی بر این باور است که به دلیل نزدیکی آمریکا و اسرائیل اوباما قادر نیست به فلسطینیان کمک کند. ولی حماس به رغم آنکه از سوی غرب یک سازمان تروریستی شناخته می شود و به خاطر سیاستهایش در باریکه غزه مورد تحریم قرار گرفته، از رئیس جمهور آمریکا خواست که بر اسرائیل فشار واقعی وارد آورد. فوزی برهوم سخنگوی حماس گفت داوری درباره سفر اوباما به پیامدهای این سفر موکول است. در عمان پایتخت اردن، روزنامه انگلیسی زبان جردن تایمز در سرمقاله خود ابراز امیدواری کرده که رئیس جمهوری آمریکا همچنان که وعده داده است به وعده های خود عمل کند. جردن تایمز می نویسد اگر اوباما در مأموریت صلح خود در خاورمیانه ناکام بماند، طرفهای درگیر در بحران و بالمعال جهان باید خود را آماده مصیبت‌های بیشتر و انفجارهای شدیدتر کنند. واکنش‌ها به طور کلی در تمام کشورهای منطقه و فراتر از آن در رسانه‌های بین‌المللی گوناگون و متفاوت است. ولی نقطه اشتراک این اظهار نظرها حرکت و هیجانی است که از سفر رئیس جمهور آمریکا به یکی از باستانی‌ترین کشورهای جهان پدید آمده است.
پس از گزارش نادر صدیقی به پاریس می‌رویم. ساعتی پیش منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی برای دیدار و گفتگو با رئیس جمهوری فرانسه به کاخ الیزه رفت. برای آگاهی بیشتر از علت این سفر با میرعلی حسینی گزارشگر رادیو فردا در کاخ الیزه پاریس تماس گرفتم. از شما دعوت میکنم به این گزارش که ساعتی پیش ضبط شده توجه فرمایید.
منوچهر متکی در ساعت 17:30 به وقت پاریس روی پلکان کاخ الیزه از طرف برنار کوشنر وزیر امور خارجه فرانسه مورد استقبال گرفت و به اتفاق به حضور نیکولا سارکوزی پذیرفته شدند. بر پایه رسانه‌های فرانسوی تلاش برای برقراری دیالوگ با تهران و برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی محور اصلی گفتگوهای وزیر امور خارجه ایران و رئیس جمهوری فرانسه بود. نزدیکان نیکولا سارکوزی از روز پیش یادآوری کردند که این دیدار به درخواست مقام‌های تهران صورت می‌گیرد. همین منابع میگویند رئیس جمهوری فرانسه تصمیم گرفت به این درخواست پاسخ مثبت بده، چون به گفته اونها هیچ فرصتی رو برای پیشبرد روند رسیدن به دیالوگ و مطرح ساختن مسائل بین‌المللی نباید از دست داد. باید اضافه کنم که 6 کشور 5 به اضافه 1 به ویژه از هنگام به روی کار آمدن باراک اوباما تلاش میکنند با روش مسالمت‌آمیز تهران را از ادامه برنامه‌های حساس هسته‌ایش باز دارند. برنار کوشنر پس از اینکه دیدار با نیکولا سارکوزی و منوچهر متکی به پایان رسید، برنار کوشنر محل کاخ الیزه را ترک کرد به طرف وزارت امور خارجه فرانسه. آقای منوچهر متکی همچنان در محل باقی مونده، چون گویا گفتگوهای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی با مشاوران رئیس جمهوری فرانسه همچنان ادامه داره. از طرفی رئیس جمهوری فرانسه طی یک اطلاعیه مطبوعاتی که در پایان این گفتگو انتشار یافت به لحن خیلی تندی ادامه برنامه هسته‌ای ایران رو همچنان مورد سرزنش قرار داد و گفتش که جمهوری اسلامی باید در مورد مسئله هسته‌ای به خواسته های شورای امنیت سازمان ملل متحد تن بده. یکی از مسائل دیگری که خیلی به لحن تندی عنوان شد این بود که رئیس جمهوری فرانسه در گفتگوهاش با وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مجدداً اظهارات محمود احمدی نژاد رو که چندی پیش مسئله هولوکاست رو زیر سوال برده بود محکوم کرد. وی همچنین نگرانی کشورهای 5 به اضافه 1 رو در مورد برنامه هسته‌ای ایران خاطر نشان ساخت و گفتش که ایران بهتر هست که قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد رو رعایت بکنه.
گزارش در واقع میرعلی حسینی را می‌شنیدیم از کاخ الیزه پاریس، دفتر رئیس جمهوری فرانسه. کمی آن سوتر سیلویو برلسکونی، نخست وزیر ایتالیا، در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت سیاست آمریکا در رابطه با ایران مورد تایید ماست، ولی برای آغاز و پایان آن باید زمان مشخصی تعیین شود. جزئیات بیشتر در گزارش احمد رفعت در روم.
سیلویو برلوسکونی، نخست وزیر و ثروتمندترین مرد ایتالیا، در گفتگو با شبکه خبری آمریکایی CNN که متن کامل آن از سوی دفتر نخست وزیری در اختیار خبرنگاران قرار گرفت، میگوید ما نیز خواهان مذاکره و گفتگو با ایران هستیم، ولی باید برای آغاز و پایان این مذاکرات و گفتگوها زمان معینی را تعیین کرد. سیلویو برلوسکونی در ادامه در اشاره به سیاست خارجی رئیس جمهور جدید آمریکا می‌افزاید باراک اوباما تاکنون حتی یک اشتباه کوچک نیز در زمینه سیاست خارجی مرتکب نشده است و در رابطه با ایران نیز سیاست جدید آمریکا مورد قبول ماست. نخست وزیر ایتالیا بر این باور است که باید حداکثر تلاش برای سرعقل آوردن سیاستمداران تهران را ادامه داد و می‌افزاید سفری که قرار بود وزیر خارجه ما فرانکو فراتینی به تهران داشته باشد و در آخرین لحظه به تعویق افتاد در همین رابطه بود. برلوسکونی تاکید می‌کند تلاش‌های ایتالیا برای گفتگو با رهبران جمهوری اسلامی ایران در هماهنگی کامل با آمریکا و خانم هیلاری کلینتون وزیر خارجه این کشور انجام می‌پذیرد. برلوسکونی در خاتمه مصاحبه با CNN که تنها بخشی از آن از این شبکه خبری پخش شد می‌گوید باید واضح و بدون بازی با کلمات به مقامات جمهوری اسلامی ایران فهماند که برای ما به هیچ وجه قابل قبول نیست این کشور به بمب اتمی مجهز شود. زمانی که سیاستمداران تهران به گفته سیلویو برلوسکونی این واقعیت را درک کنند، راه برای مذاکره در رابطه با دیگر مسائل هموار خواهد شد. احمد رافت، روم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
20 سال پس از بزرگترین تظاهرات دانشجویی در میدان معروف تاینامن چین، توماج تاهباز نگاهی دارد به این ماجرا.
خاطره دوردست برای جوانان چینی و خاطره هنوز زنده برای بسیاری از مردم جهان. خاطره چهارم ماه ژوئن، 20 سالگرد تظاهرات وسیع دانشجویان چینی در میدان تیانانمن در مرکز شهر پکن که نیروهای دولتی به شکل خونینی آن را سرکوب کردند. این تظاهرات نقطه اوج حرکتی وسیع بود و نشان داد که دانشجویان چینی 2 دهه پیش از پیشروان جنبش دموکراسی خواهی در پرجمعیت ترین کشور جهان بودند. خبرگزاری رویترز در مطلبی به مناسبت سالگرد این تظاهرات می‌نویسد امروزه پس از 2 دهه رشد اقتصادی پرشتاب، اکثر جوانان چینی از حکومت دفاع کرده، نسبت به غرب سوء ظن دارند و واقعاً به دستاوردهای پیشرفت‌های اخیر چین و از جمله برگزاری المپیک پکن افتخار می‌کنند. در چنین اوضاعی تکرار حوادثی مثل تظاهرات تیانانمن بعید به نظر می‌رسد. 20 سال پیش در چین هنوز به همریختگی‌های ناشی از سال‌های انقلاب فرهنگی در ذهنیت مردم تازه بود، ولی چین امروز با آن زمان تفاوت‌های فراوانی دارد. همه جا نشانه های رشد اقتصادی و بهبود وضعیت رفاهی مردم به چشم می‌خورد و جمعیت طبقه متوسط در این کشور رو به گسترش است. یکی از مقام های سابق دولتی به رویترز می‌گوید که یکی از تغییرات مثبت در مورد زندگی نسل جوان این است که نسبت به گذشته رفاه بیشتری دارد. اما اینک پس از 20 سال به خاطر بحران اقتصادی بین المللی گفته می شود هنوز زمینه های بالقوه برای حرکات اعتراضی جوانان در چین وجود دارد. دولت چین که شیفته ثبات و کنترل مرکزی است، در واکنش به عوارض بحران اقتصادی به سرعت وارد عمل شده و با اختصاص بودجه قریب به 600 میلیارد دلار برای رونق اقتصادی میکوشد وضعیت اشتغال به خصوص برای فارغ التحصیلان دانشگاهی را بهبود بخشد. اما به نظر میرسد ایده های جوانان چینی نیز عوض شده است. رویترز مینویسد نسل جوان امروز چین دموکراسی غربی را دیگر سرمشق یا الهام بخش خود نمیداند. در ضمن رویترز اشاره میکند که بسیاری از جوانان امروز چین از حوادث 20 سال پیش بی اطلاع هستند. پس از 20 سال خاطره دوردست ولی هنوز تر و تازه و زنده. خاطره دانشجوی جوانی که به تنهایی در برابر صف تانک‌های ارتش چین ایستاده بود. چین شاید عوض شده است، ولی این فیلم کوتاه و این تصویر زنده به یکی از به یاد ماندنی ترین تصاویر باقی مانده از سده 20 تبدیل شده است. دانشجوی تنها در برابر خیلی تانک‌های ارتش.
به رادیو فردا گوش میکنید.
دقایقی پس از پایان مناظره محمود احمدی نژاد و میرحسین موسوی که داوران اصلی آن شما خواهید بود، ستادهای میرحسین موسوی و مهدی کروبی روز سه‌شنبه در اطلاعیه مشترکی از هواداران این دو نامزد اصلاح طلب ریاست جمهوری خواستند هوشیاری خود را در برابر آنچه که برخی تنش آفرین‌های تصنعی خوانده‌اند حفظ کنند. روز شمار انتخابات با بهروز کارونی.
هم آزادتر است، هم پرشورتر است.
ایران در صحنه انتخابات
خاطرات میخواد انتخاباتی برگزار کنه که جدی یه طرف قضیه خودش
باشه. بسیار بزرگتر از خاتمی ایران سرقرار
روزنگار انتخابات 1388.
با نزدیک شدن زمان انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد، گزارش‌هایی در مورد تخلف‌های انتخاباتی و همچنین فعالیت گروه‌های فشار از سوی هواداران 4 نامزد این سمت، میرحسین موسوی، مهدی کروبی، محمود احمدی نژاد و محسن رضایی انتشار یافته است. در این گزارش‌ها که بیش از همه توسط هواداران و ستادهای انتخاباتی آقایان موسوی و کروبی، دو نامزد اصلاح طلب منتشر شده است، گفته می‌شود که موارد متعددی از حمله به ستادهای انتخاباتی، بازداشت برخی از حامیان این نامزدها و اخلال در گردهمایی‌های انتخاباتی آنان روی داده است. با این همه، مقام‌های جمهوری اسلامی ایران واکنش چندانی به این گزارش‌ها نشان ندادند. با ادامه این وضعیت برخی گزارش‌ها نیز در روزهای اخیر انتشار یافته است که به گفته علی اکبر محتشمی پور و مرتضی الویری حکایت از درگیری‌هایی بین افراد منتسب به ستادهای انتخاباتی آقایان کروبی و موسوی دارد. گزارش‌هایی که اغلب در سایت‌های نزدیک به اصولگرایان منتشر شده‌اند. این دو عضو ستادهای آقایان موسوی و کروبی با ابراز تأسف از این موضوع و با اشاره به تلاش برخی برای ایجاد تشتت در صفوف اصلاح طلبان نوشتند که بر عهده همه اصلاح طلبان است که در کمال هوشیاری و با درک حساسیت‌های موجود و با وقوف به بازی خطرناک برخی، ضمن پرهیز از هر گونه تنش، همه توان خود را صرف تشویق شهروندان به شرکت در انتخابات کنند. عبدالرضا تاجیک، روزنامه‌نگار در تهران.
برخی از این درگیری‌ها با برنامه و سازماندهی شده است و برخی از این درگیری‌ها بدون برنامه و سازماندهی شده است. یعنی اینکه در اونجا که برنامه و سازماندهی شده نیست، خب با توجه به اینکه هر چی به زمان انتخابات نزدیک میشیم، احساسات مردم برانگیخته میشه. احتمال داره در سطح شهر در مواقعی که بحثی صورت میگیره، جدل‌ها و گفتگوها تند بشه و چون اکثریت این جمع ها رو هم جوان ها تشکیل میدن، خب یک مقدار درگیری های خیلی جزئی ایجاد میشه. اما اون نکته ای که مهم هست، درگیری هایی که برنامه ریزی داره و سازماندهی شده است، که این به نظرم مهم هست و بسیار خطرناک. چرا که ما در روزهای اخیر در ایران شاهد این هستیم که گرایش به حضور در انتخابات داره زیاد میشه و این مسئله یک شیب سعودی رو داره. درگیری ها میتونه ذهن ها رو از مسیر اصلی منحرف کنه و احیانا از اونجا که گروه حاکم با ازدیاد آرا موقعیت خودش رو از دست میده، با ایجاد درگیری های کاذب و یا سوق دادن جامعه به سمت خشونت بتونه کنترل فضا رو در دست بگیره.
همچنین میرحسین موسوی در پیامی خطاب به ملت ایران با اشاره به آنچه اخبار نگران کننده از برخی تحرکات و برنامه ریزی های محفلی نامید، نوشت معدود افرادی در صدد برهم زدن امنیت و آشفته کردن آرامش روانی جامعه اند تا قطار انتخابات سالم را از مسیر خود منحرف کنند. پایان نقل قول. از سوی حملات چند روزه اخیر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و نامزد اصولگرای انتخابات به افرادی که آنها را سوء استفاده کنندگان از امکانات مالی نامید واکنش‌هایی را در پی داشته است. در این ارتباط غلامحسین کرباسچی عضو ستاد مهدی کروبی و شهردار پیشین تهران که محمود احمدی نژاد مطالب زیادی را در مورد وی عنوان کرده بود با اشاره به تبرئه شدن از اتهام مالی مورد اشاره رئیس جمهور به پرونده 300 میلیارد تومانی زمان شهرداری محمود احمدی نژاد در تهران اشاره کرد و افزود به اعتراف خود اصولگرایان 1000 میلیارد تومان نیز در 4 سال ریاست جمهوری او گم شده است. در همین حال برخی از سایت‌ها و روزنامه‌های نزدیک به اصلاح طلبان در روزهای اخیر گزارش‌هایی را در مورد حمایت غیرقانونی دستگاه‌های دولتی از ستاد انتخاباتی محمود احمدی نژاد منتشر کردند. اسماعیل گرامی مقدم، سخنگوی حزب اعتماد ملی:
خود نیروهای دولتی هم دارن تو انتخابات دخالت محسوس میکنن. رؤسای ستادهای ما مراجعه میکنن به ما و میگن ما در بخشها و روستاها قادر نیستیم ستاد بزنیم، برای اینکه مثلا میایم و رئیس ستادمون رو مشخص کنیم، چند روز بعد فرماندار، بخشدار، رؤسای ادارات آموزش پرورش و غیره تهدید میکنن که بعد از انتخابات شما سر و کارتون با حراست هاست و ما اینا رو هم گزارش کردیم فرستادیم.
گزارش های مربوط به حمایت های غیرقانونی دستگاه دولتی از ستاد محمود احمدی نژاد در مواردی با تکذیب ستاد انتخاباتی وی و همچنین نزدیکانش مواجه شده است. نزدیکان محمود احمدی نژاد از جمله مجتبی ثمره هاشمی، مسئول ستاد هماهنگی حمایت های مردمی از احمدی نژاد، روز چهارشنبه گفت نامزدها تمام هم و غم خود را در تخریب و تضعیف ناعادلانه و غیرمنصفانه احمدی نژاد قرار دادند. در ادامه تحولات مربوط به انتخابات ریاست جمهوری، مناظره تلویزیونی مهدی کروبی و محسن رضایی، دو نامزد این سمت، سه‌شنبه شب برگزار شد. در این مناظره تلویزیونی این دو نامزد به تشریح برنامه‌ها و مواضع خود در قبال مسائل گوناگون از جمله وضعیت اقتصادی و حقوق شهروندی در ایران پرداختند.
در حالی که زائران ایرانی مشتاقانه مقدمات سفر به اماکن مذهبی عراق را فراهم می‌کنند، سازمان هواپیمایی کشوری عراق اقدام به لغو چندین پرواز هواپیماهای مسافربری ایران کرده است. دلایل را از شاهین بشیری می‌شنویم.
سازمان هواپیمایی کشوری عراق روز سه‌شنبه چندین پرواز هواپیماهای مسافربری ایران حامل زائران ایرانی به این کشور را لغو کرد. یکی از مقام‌های این سازمان به خبرگزاری رویترز گفت بین ایران و عراق موافقتنامه‌ای وجود دارد که بر حسب آن دو کشور باید شمار پروازهایشان مساوی باشد، اما طرف ایرانی با افزایش شمار پروازهای خود این توافق را نقض کرده و در نتیجه روز سه‌شنبه دو پرواز از تهران به مقصد عراق لغو شد. همین مقام عراقی در ادامه گفته‌های خود اضافه کرد که خطوط هوایی ایران به ازای هر یک پرواز هواپیماهای عراقی به ایران، سه پرواز روانه عراق می‌کنند. در همین حال طرف ایرانی لغو پروازهای ایران به مقصد عراق را غیر منتظره و شمار پروازهای لغو شده را 6 پرواز اعلام کرده است. نماینده سازمان حج و زیارت ایران در عراق روز سه‌شنبه اعلام کرد که سازمان هواپیمایی کشوری عراق به طور غیرمنتظره 6 پرواز مسافری ایران به این کشور را لغو کرد. مهدی شکرارا، نماینده سازمان حج و زیارت در بغداد، گفت سازمان هواپیمایی کشوری عراق پروازهایی از مبدأ تهران، تبریز، شیراز به مقصد بغداد و نجف و برعکس را لغو کرده است. وی همچنین افزود که در پی لغو غیرمنتظره و بدون اطلاع قبلی این پروازها، مسافران ایرانی امروز در فرودگاه‌های این شهرها عملاً سرگردان شدند. آقای شکرارا گفت که مسئولان سازمان هواپیمایی کشوری عراق اعلام کردند که پروازها تا اطلاع ثانوی لغو شده‌اند و دلیل این تصمیم برای طرف ایرانی روشن نیست. این در حالی است که خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع در وزارت حمل و نقل عراق اعلام کرد که لغو پروازهای هوایی ایران فقط شامل شرکت ماهان ایر می شود و دلیل آن عدم پایبندی این شرکت به توافقنامه‌های امضا شده با طرف عراقی است. از این رو به گفته این مقام عراقی، بر اساس توافق صورت گرفته با شرکت هواپیمایی ماهان ایر، قرار بود این شرکت از هواپیماهایی با 130 سرنشین به مقصد عراق استفاده کند، اما برخلاف توافق‌های به عمل آمده از هواپیماهایی با ظرفیت جمعیت 200 سرنشین استفاده کرده است. خبرگزاری ایرنا به نقل از همین منبع اعلام کرده است که تابان ایر، دیگر شرکت هواپیمایی ایران، همچنان پروازهای خود را در مسیر ایران و عراق انجام می‌دهد و سازمان هواپیمایی کشوری عراق مشکلی با این شرکت هواپیمایی ندارد.
با گزارش شاهین بشیری مجله نیمه شب را با آرامی می‌بندیم، اما همچنان با ما بمانید.
این رادیو فرداست.
30 دقیقه و 5 ثانیه از بامداد پنجشنبه گذشته به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و در ابتدای بخش دوم مهین گرجی گزیده خبرها را با آگاهی میرساند.
یک روز پیش از انجام سخنرانی براک اوباما رئیس جمهوری آمریکا با جهان اسلام، اسامه بن لادن رهبر القاعده در یک ویدیو جدید گفت که براک اوباما در جهان اسلام تخم کینه و نفاق را برای آمریکا کاشته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، در این نوار ویدیو که از شبکه الجزیره پخش شد، بن لادن به مردم آمریکا هشدار داد که مراقب پیامدهای کارهایشان باشند. روز گذشته نیز ایمن الظواهری، مرد شماره 2 القاعده، با جنایت کار خواندن رئیس جمهوری آمریکا در پیامی از مردم مصر خواست به مقابله با وی برخیزند. نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه به جمهوری اسلامی هشدار داد در صورتی که از مذاکره بر سر برنامه‌های اتمی‌اش سر باز زند، ممکن است منزوی شود. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، این هشدار رئیس جمهوری فرانسه در جریان ملاقات 1 ساعته‌اش با منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، عنوان شد. گزارش هاکیست آقای متکی اظهار نظری در این باره نکرد. دفتر رئیس جمهوری فرانسه میگوید آقای سارکوزی از ایران خواست یا به تحریم‌های سازمان ملل و گفتگو با کشورهای 5 به علاوه 1 احترام بگذارد و یا در انتظار یک انزوای بین‌المللی همه جانبه باشد. خبری از ایران. جمهوری اسلامی ایران با کنار گذاشتن شرکت توتال فرانسه در پروژه گاز پارس جنوبی با یک شرکت چینی به توافق رسید. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، سیف الله جشنساز، معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی، با اعلام این خبر گفت به دنبال تأخیر شرکت توتال فرانسه در نهایی کردن مذاکرات توسعه مرحله 11 پارس جنوبی، این پروژه به شرکت CNPC چین واگذار شد. ارزش تقریبی این قرارداد 4,700,000,000 دلار گزارش شده است. آخرین خبر این که اهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، میگوید این کشور همه گزینه‌ها را علیه جمهوری اسلامی در دستور کار خود دارد.
با سپاس از مهین گرجی. این را هم اضافه کنم، همطور که میدونید امروز پنج شنبه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سخنرانی تاریخ خود را خطاب به جهان اسلام در شهر قاهره ایراد میکنه و شما می توانید در میان اولین نفراتی باشید که متن سخنرانی تاریخی پرزیدنت اوباما را به زبان فارسی و از طریق SMS دریافت کنید. برای این کار به این سایت مراجعه کنید: www.america.gov/sms.html. وقتی وارد این سایت شدید، بر روی دکمه پرشن کلیک کنید، صفحه به زبان فارسی باز خواهد شد و شما می توانید با تکمیل یک فرم بسیار ساده که در صفحه قرار گرفته متن سخنرانی باراک اوباما در قاهره رو به زبان فارسی دریافت کنید. این سرویس البته به صورت پخش زنده انجام میشه و شما می توانید نظرات خودتون رو هم در میان بگذارید تا در سایت وزارت خارجه آمریکا منتشر بشه. و اینک نوبت میرسد به مجله اقتصادی هفته، برنامه‌ای که میتواند در تصمیم گیری های اقتصادی مفید باشد.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی هفته در خدمت شما. حدود 10 روز مانده به انتخابات ریاست جمهوری، بحث‌ها و جدل‌های انتخاباتی هرچه بیشتر بالا گرفته و می‌گیرد. به ویژه که در این انتخابات مسائل و مشکلات اقتصادی در کانون رقابت‌های انتخاباتی قرار گرفته است. ما در مجله‌های هفتگی اقتصادی در چند هفته گذشته مسائل اقتصادی مطرح شده در رقابت‌های انتخاباتی را کم و بیش بررسی کردیم و از جمله در مجله هفته گذشته دیدگاه‌های اقتصادی آقای احمدی نژاد و مهدی کروبی به عنوان دو نامزد انتخاباتی رو بررسی کردیم. در مجله این هفته این بحث رو پی می‌گیریم و در گفتگو با آقایان علی رشیدی کارشناس اقتصادی در تهران، محمد رضا بهزادیان رئیس پیشین اتاق بازرگانی تهران در تهران و فریدون خاوند کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس نگاهی داریم به دیدگاه‌های اقتصادی دو نامزد دیگر مقام ریاست جمهوری، یعنی آقایان محسن رضایی و میرحسین موسوی. پیش از وارد شدن به بحث با هم به گوشه‌هایی از دیدگاه‌های اقتصادی آقای رضایی گوش می‌کنیم.
اولین کار ما نجات اقتصادی کشور از فقر و بیکاری و گرانی خواهد بود. بعد به دنبال یک جهش اقتصادی هستیم. اولین بحث بیکاریه و بیشترین بیکاری هم در نسل جوان و بیشترین بیکاری در گروه های تحصیل کرده است. بیکاری در میان بانوان که 23% رسیده نقطه خطرناکی است. من میدونم بسیاری از مفاسد اجتماعی ناشی از بیکاری است. راه حل ما این است که ما به جای اینکه بیایم فقیر زدایی در کشور بکنیم، بیایم فقر زدایی بکنیم. یعنی منظورم این است که ایجاد اشتغال و درآمد بکنیم. و مشکل دوم شما تورم. من میدونم که شما از گرانی ها و تورم ناراحت هستید. قدرت خریدتون کم شده، یعنی فقیرتر شده. اقلام مورد نیاز مردم از ابتدای دولت های احمدی نژاد تا امتایان حدوداً دو برابر شده. راه حلایی که ما داریم این است که اولاً پایین آوردن تورم رو در دولت جدی میگیریم، ثانیاً هزینه های دولت رو کنترل میکنیم، کسر بودجه رو کم میکنیم، زیرا که مهمترین عامل تورم خود دولت بوده. ما اجازه نمیدیم که دولت ما به بانک مرکزی برای چاپ اسکناس فشار بیاره، پلورای عالی پول اعتبار رو دوباره احیا میکنیم. خب ما وامدهی رو به مردم بیشتر میکنیم، بالخصوص در خرید مسکن. برنامه جامع رو برای جانگردی تصویب میکنیم. بعضی از صنایع مثل قند و نساجی اصلا تعطیل شده، ورشکستگی داره سراغ بنگاه ها میاد. یه بخشش مربوط به سیاست های دولت خود ماست، اشتباه کاری هایی داشتن، ولی یه بخشش هم مربوط به تحریم اقتصادی و بحران مالی هست. امنیت سرمایه‌گذاری رو درست میکنیم، حجم دولت رو کاهش میدم، از منابع خارجی استفاده خواهیم کرد، نوع ایالت من درست میکنم، فدرال اقتصادی، و در حد معاون رئیس جمهور افرادی رو بالا سر اونها خواهم گذاشت.
این بخشی از نظرگاه‌های اقتصادی آقای محسن رضایی بود که از جمله به مسئله بیکاری، تورم، هزینه‌های بالای دولتی اشاره داشت. آقای رشیدی، نظر شما درباره این وعده‌های اقتصادی آقای رضایی چی هست؟
فرمایشات جناب آقای رضایی فرمایشات خیلی شیرین از نظر نکاتی که ذکر می‌کنن، ولی مسئله مهم‌تر این است که چه کسی قرار زنگوله رو به گردن گربه بیاندازه؟ یعنی اون چه که باید انجام بشه در دو نکته مثلا خلاصه میشه. یکی مسئله برچیدن تحریم ها که مستلزم پیدا شدن تفاهم با آمریکاست، که اگر اون کار انجام بشه بسیاری از مسائل دیگه حل خواهد شد. نکته دوم این طرفش مسئله کوچک و کارآمد کردن دولته. یعنی در دوره آقای احمدی نژاد ده ها رقم هزینه جدید بودجه دولت تحمیل شده که اصلا ربطی به دولت نداره. حالا شما این ردیف ها و اجزای اونا رو در نظر بگیرید، میبینید اینا ساختگیست برای در واقع پول قرض دادن یا نون قرض دادن به مراکز قدرت. علاوه بر اینها ساختار دولت هست که طی 30 سال صدها سازمان و اداره و غیره و غیره در زمان جنگ و بعد از جنگ آمده که اینها باعث شده هزینه های جاری دولت رو افزایش بده تا مرز حتی 80-85% بودجه عمومی برسه. اون چه که مهمه این جناب آقای محسن رضایی چه کار میخوان بکنن؟ اصل قضیه با ساختار مثلا مجلس و مقامات مختلف که هر کدومشون بخشی از این دستگاه اجرایی رو کنترل میکنن، ایشون چه قدرتی دارن که بگه من این کارها رو میکنم؟ ولی من فکر میکنم که رئیس جمهور این توان رو نداشته باشه که بخواد مثلا این 20 تا وزارتخانه رو به 10 تا 15 تا تبدیل کنه و صدها سازمان های وابسته به وزارتخانه ها رو اینها رو حذف کنه، ادغام کنه، کوچیک کنه تا بودجه جاری دولت در حد مثلا 30% تولید ناخالص ملی بشه که از محل مالیات ها تامین بشه. حرف ها درسته، ولی این ساختار دولت و حکومت طوری نیست که یک شخص بتونه همه این کارا رو انجام بده. اون مراکز قدرتی که الان همه چیز رو کنترل میکنن، اونها یا باید رضایت بدن یا این قدرتشون حذف بشه.
آقای بهزادیان، آقای رضایی مطرح میکنن استقلال بانک مرکزی و مسئله کمک دادن به صنعت و وامدهی و غیره. آیا بخش خصوصی ایران هم درباره نظرگاه‌های اقتصادی آقای رضایی نظر مشخصی مطرح کرده یا اصولاً جنبندی مشخصی داره؟
به طور خیلی روشن در مورد اینکه بخش خصوصی ایران چه جنبندی داره میخوام عرض کنم که بخش خصوصی به دلیل اینی که توانش در 4 ساله دولت آقای احمدی نژاد ازش گرفته شد در این انتخابات شاید یکی از غیر فعال ترین اقشار جامعه است. البته اگر بخواهند اوضاع بهتر بشه حتما باید مشارکت بکنند، ولی در کلیت نسبت به نظرات آقای رضایی تصویر همون است که جناب آقای دکتر رشیدی فرمودن. آقای رضایی یک کلیتی از مشکلات رو میشمارند، میگندم که میخوام اینها رو به نوعی حل کنم، ولی کاربردها و راهبردهای عملی چیزی گفته نمیشود. بحث استقلال بانک مرکزی که جناب علی فرمودند در همه ادوار گذشته و در مجالس مختلف جمهوری اسلامی هم بوده است که این بانک مرکزی باید از زیر نظر دولت بره بیرون، ولی بالاخره دولت‌ها وقتی مستقر میشن از این منبع مالی که میتونن روش خورده فرمایش داشته باشن چشم پوشی نمیکنن. میبینیم الان آقای احمدی نژاد روزانه دستور میدهد که این ور اون ور مثلا 120 میلیارد تومان به کمیته امداد بدهید که کمیته امداد بین افراد تاییده توزیع کنه قبل از انتخابات. من قول میدم بعدا از بودجهتون جبران کنم و بدهی بانک‌ها رو بدم. بنابراین این دولت ها از این بانک مرکزی خیلی امید ندارم بگذرن. اما در مورد کمک به صنعت که جناب آقای رضایی میفرمایند و مثال میزنن مثل صنعت نساجی و صنعت قند، صنایع پرکارگر کشور رو که تو این سالها هم بحران زیادی داشتن رو برمیشمارند، میگن که با برداشته شدن تحریم این مشکلات حل میشه. قطعا اگر تحریم جهانی علیه جمهوری اسلامی، سه تا قطعنامه‌ای که دستاورد دولت آقای احمدی نژاد برای جمهوری اسلامی لغو بشه، ما در خیلی از مواردمون میتوانیم روی پای خودمون وایسیم و صنعت وضعیت بهتری رو پیدا کنه. ولی خب عوامل مختلف دیگه هم در زمین گیر شدن این صنعت هست. به طور خیلی روشن قانون کار جمهوری اسلامی از هر کشور سوسیالیست‌تره و این مانع اصلی توسعه بخش صنعت کشور در همین سالهای گذشته بوده. صنعت نساجی یا صنعت قندی که آقای رضایی ازش یاد میکنه، اینها مستهلکن، ماشین‌آلاتی دارند که حدود 30 سال 20 چند ساله که داره کار میکنه. نو کردن و رینیو کردن اونها احتیاج به امکانات مالی بسیار زیادی داره، امکان به فاینانس های درست و ارتباط مالی با خارجی ها داره و ضرورت تحویل این ماشین‌آلات از ناحیه خارجی ها به ما داره.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
آقای خاوند، آیا دیدگاه های اقتصادی آقای رضایی به نظر شما چشم‌انداز نوینی رو مطرح می کنند و تحلیل شما از مطالبی که ایشون میگن چی هست؟
در مجموع صحبت های ایشون در مورد مبارزه با تورم، افزایش رشد اقتصادی و غیره چیزی است که در صحبت‌های هر نامزد انتخابات ریاست جمهوری مطرح میشه. هیچ کس نمیگه من میخوام نرخ تورم رو در ایران بالا ببرم یا میخوام نرخ رشد رو پایین ببرم. مسئله بزرگ چگونگی دستیابی به این هدف هاست و چگونگی دگرگون کردن ساختارهای اقتصادی ایران. در مورد آقای رضایی نکته رو که میشه مورد توجه قرار داد اینه که یکی از مشاوران نزدیک ایشون در امور اقتصادی آقای داوود دانش جعفری هست که در کنار ایشون قرار داره. آقای داوود دانش جعفری در مجموع نظریات حتی قبل از این که به عنوان وزیر اقتصاد آقای احمدی نژاد تعیین بشه در بین اصولگرایان بیشتر قابل قبول بود و به نظر می رسید که آقای دانش جعفری به یک سلسله مسائل جدید در عرصه اقتصادی هم در ایران و هم در عرصه بین المللی آشناست. و بعدن وقتی که ایشان استعفا داد، صحبتهایی رو که کرد، انتقادهایی رو که از وضعیت موجود کرد، اینها نشون میده که مسائلی رو که مطرح کردن بسیار مسائل جالبی بودن. ولی چه شد که آقای داوود دانش جعفری نتوانست در فضای دولت احمدی نژاد کار بکنه و تلاش بکنه؟ همین مسائل در مورد صحبتهای آقای رضایی هم مطرحه. چه عواملی باعث میشه که مسائلی که سالهای ساله، حتی مدت تقریبا 20-25 ساله که همه بر سر اونها به توافق رسیدن، چه دلایلی باعث میشه که این مسائل نتونه پیاده بشه؟ نکته ای رو که در مورد آقای رضایی، در مورد آقای کروبی، در مورد آقای موسوی میشه گفت و همینطور نامه ای رو که به تازگی 80 اقتصاددان ایرانی منتشر کردن، به نظر میرسه که یک توافق نسبتا جامعی به وجود آمده بر سر اجرای یک سلسله از اصول و برنامه‌های اقتصادی. ولی چرا این برنامه‌های اقتصادی اجرا نمیشه در بافتار، در شرایط، در فضای جمهوری اسلامی؟ این نکته‌ای هست که باید بهش بپردازن. باید یک فضای اعتمادی به وجود بیاد هم در داخل و هم در روابط ایران در سطح منطقه‌ای و در سطح بین‌المللی. آقای رضایی و کسانی که با ایشون همکاری میکنند باید در درجه اول روشن بکنند که چگونه ایران میخواد اولویت خودش رو به عرصه اقتصادی منتقل بکنه و شوکت و عزت خودش رو در عرصه اقتصادی جستجو بکنه، نه در عرصه های دیگری که به زیان منافع ملت ایران تمام میشه.
مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره اس ام اس گیر ما 20420-603-874-150. شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
در اینجا به فرازهایی از چکیده نظرگاه‌های آقای موسوی گوش می‌کنیم.
در کشوری که قانون اجرا نشه همه چیز ممکن هست. اومدن یه طرح‌های زود بازدهی رو مطرح کردن و بدون توجه به نظر کارشناسا پول عظیمی رو تزریق کردن در جامعه، علی‌رغم نظریات کارشناسان که گفتن این مسئله کمر قشرهای پایین رو می‌شکنه، به گوش نکردن و نتیجه‌ای نداد و جزء برنامه‌های ناموفق دولت این مسئله می‌تواند عنوان بشه. دولت خیلی حساس نسبت به مسائل اقتصادی از بعد منافع ملت نبوده، در نتیجه از مسائل حیاتی و سرنوشت ساز به نظر من غافل بوده. همین مسئله اعتیاد که یکی از مهمترین مسائل کشور ماست برای جوانهای ما، مثلا در قشرهای خورده است، ریشه همین اعتیاد برمیگرده یک تورم، دوم مسئله عدم اشتغال. آماری که داده میشه بر اساس مصلحت‌های روز داده میشه. برای همین یعنی که از نگرانی‌های بنده بود که منجر به این شد که در شعارهای خودم گردش آزاد اطلاعات و راستگویی به مردم و درست اطلاع دادن رو جزء اصلی‌ترین اهداف خودم قرار بدم.
خب آقای موسوی، با اشاره به بیکاری به عنوان یکی از ریشه های اعتیاد و دیگر ناهنجاری های اجتماعی، سیاست های اقتصادی دولت رو مورد انتقاد قرار میدن. طبیعیه که نامزدهای مخالف آقای احمدی نژاد عمدتا انتقادشون به سیاست های اقتصادی دولت 4 ساله ایشون هست. آقای رشیدی، تحلیل شما از گفتای آقای میرحسین موسوی و نظرگاه های اقتصادی ایشون چی هست، با توجه به اینکه در حال ایشون چند سال نخست وزیر بودن در زمان جنگ و سیاست های اقتصادی مشخصی را هم داشتن؟
من فکر میکنم نکته اساسی ایشون در مورد آزادی اطلاعات صحبت کردن، ولی این یه بخشی است از شرایط لازم برای استقرار یک نظام اقتصاد آزاد رقابتی که یه جزء کوچیکش اطلاعاته. ولی اصل قضیه این است که واحدهای اقتصادی یا افراد در داخل یک سیستم اقتصادی آزاد باشند و برابر باشند از نظر قدرت و از نظر اطلاعات، که اینا بتونن تصمیم صحیح بگیرن. مسئله که ما الان داریم مسئله نابرابر بودن این رقباست، یکیش یک بنیاد، یک ستاد، یک کمیته هست که با قدرت عظیم اقتصادی در مقابل مثلا یک رقیب بخش خصوصی میسته و همه اطلاعات و امکانات داره، این هیچی نداره. بعد مسئله خب بیکاری پیامدش همون اعتیاد سرقت رواج انواع جرایم، این هم مسئله درستیه. همه اینها برمیگرده به این که خب سرمایه گذاری های واقعی و صحیح و دراز مدت و پربازده در جامعه انجام نشده. حالا این طرحهای زود بازده یا این بذل و بخشش ها، صدقه دادن ها و کارهای دیگری که این دولت در پیش گرفته، همه اینها بدون شک بی حاصل بوده. ولی نکته مهم اون مراکز قدرتی هستند که منابع اقتصادی جامعه رو در اختیار دارن و اینها رو نمیگذارن و نگذاشتن در جای خود صرف بشه. شما مثلا یه صنعت اتومبیل دارید که این صنعت اتومبیل حداقل در سال گذشته 1,310,000 اتومبیل تولید کرده، برای اینکه بهترین سود در این رشته وجود داره. 5-6 مرکز قدرت هستن که فرض کن صنعت اتومبیل کنترل میکنن. وقتی ثروت جامعه میره روی این چهارچرخ، یعنی تمام قدرت خرید جذب شده توی یه قسمتی که به هیچ وقت مولد نیست، یعنی یه کالای مصرفی، حالا یه مسافر کشی میکنن و غیر و غیره. ولی اون بخشی که میتونه این ثروت رو جذب کنه و مولد باشه، مثلا تولید ماشین‌آلات کشاورزی، تولید خطوط آهن ریلی و رشته هایی هست که بخش مختلف اقتصاد به حرکت در میاره و باعث میشه که اشتغال وسیع در سطح دهات و در کل مملکت به وجود بیاد. بنابراین سوال از آقای موسوی مثل بقیه این است که شما چه قدرتی دارید که نگذارید تمام امتیازات در دست یه عده قلیل جمع شه و اونها با حالت رانتخاری این کالاها رو میفروشن و سود فراوان میبرن؟
آقای بهزادیان، در صحبت‌های پیشین که با هم داشتیم، شما نظرتون بیشتر متمایل به آقای موسوی و برنامه‌ای که آقای موسوی مطرح می‌کنن هست. تحلیل شما از گفتای ایشون چی است؟
درست است که ما در جمهوری اسلامی نهادهای پارالل قانون‌گذاری زیاد داریم و اینجوری نیست که ما بتوانیم بگوییم که قوانین جمهوری اسلامی حاصل مصوبه نمایندگان مجلسه. ولی به هر حال عقل جمعی حاکم است بر آن چیزی که در مجلس یا شورای مصلحت یا شورای انقلاب فرهنگی و امثال هم تصویب می‌شود و بهتر از تصمیم‌گیری‌های فردی و شخصی است. لذا اینی که پایبندی رئیس جمهور به قانون می‌تواند افق‌های بهتری رو برای مردم کشور ما ایجاد کنه، یا اون چیزی که ایشون گردش آزاد اطلاعات و آمار میگن، اگر در این کشور واقعا اطلاعات درست منتقل بشه، طبیعیش این است که ارزیابی عملکردها به زودی قابل انجامه و اگر ارزیابی عملکردها به زودی قابل انجام باشه، اون وقت ما این امکان رو داریم که نقد کنیم و مجری هم اصلاح کنه. به هر حال من تعهد آقای مهندس موسوی رو در انجام تعهدات اصلی نظام جمهوری اسلامی و اعاده حقوق حقه مردم که عملا تأمین نیازهای اساسی جامعه است رو مهیاتر یا میسرتر میدونم و احساس میکنم که بالاخره الان حیثیت بین المللی ما و نظام اقتصادی و سیاسی کشور ما احتیاج به یه ناجی داره و یه کسی که بتونه این نجات ملی رو مهیا کنه. و به هر حال در بین کاندیداها، بله، همونجور که خود شما هم فرمودید، من تصور میکنم آقای مهندس موسوی با تجربه گذشته ای که داره و در شرایط سخت فرمان کشور رو در دست داشته، میتونه در ادامه باز در شرایط سخت این رو تحویل بگیره و انشالله در یه افق بهتری بتونه اون رو تحویل بده.
آقای دکتر خاوند، تحلیل شما چی است از برنامه‌های و نظرگاه‌های اقتصادی آقای موسوی؟ یعنی تا چه حد عملی هست و تا چه حد قابل اتکا است با توجه به سیاست‌های پیشین ایشون؟
آقای موسوی به تازگی در نشستی با جمعی از اقتصاددان‌ها یک برنامه 55 ماده‌ای رو اگر اشتباه نکنم ارائه دادند که به نظر من برنامه بسیار بسیار خوبی است، به خصوص وقتی که این برنامه رو مقایسه بکنیم با نظریات ایشان در دوران نخست وزیریشون و حتی بعد از دوران نخست وزیری، صحبت هایی که در این سو و آن سو میکردن در مورد مسائل اقتصادی. میبینیم که این 55 ماده در مجموع گام بزرگی به پیش است. بارها در این برنامه تاکید شده در مورد اینکه دولت به نمایندگی از آحاد جامعه از جمله فعالان اقتصادی باید توان خودش رو در خدمت شرایط حضور مساعد فعال بخش خصوصی در اقتصاد فراهم بکنه، نه اینکه تبدیل بشه به رقیب بخش خصوصی. و بارها در این برنامه تاکید کردن بر مسئله تعامل با خارج و اینکه بدون ایجاد یک روابط بین المللی مناسب انجام اصلاحات اقتصادی و رشد و ارتقای اقتصاد در ایران امکان پذیر نیست. در مجموع من در برنامه آقای موسوی، همینطور در برنامه آقای کروبی، نکات بسیار بسیار مثبتی رو میبینم که روش انگشت گذاشته شده، ولی باز هم همونطور که آقای دکتر رشیدی گفتند، مسئله فضای خاص سیاسی و حقوقی ایران هست و اینکه رئیس دستگاه اجرایی تا چه اندازه دامنه مانور داشته باشه برای پیاده کردن نظریات خودش. در مورد نظریات من کاملا با اون حرفایی که آقای موسوی گفتند به خصوص در این 55 ماده موافقم، میمونه مسئله اجرای اون که خب مسئله دیگری است.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221111413. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
خب با سپاس از شما که وقتتون رو به ما دادید، اجازه بدین که بحث رو با این پرسش کوتاه به پایان برسونیم که اگر به شما پیشنهاد همکاری در کابینه یکی از این سه نامزد داده بشه، آقای رشیدی شما در کابینه کدام یکی از این نامزدها شرکت خواهید کرد؟
بنده سالهاست که خوشبختانه خودم معاف کردم از هر گونه ارتکاب جرم، چون پایه های کار بعد من منحرفه و آدم مسئولیتی قبول کنه اون وقت در انحرافات نقص پیدا میکنه و احساس گناه میکنه.
آقای بهزادیان،
من تصورم اینه که اگر فضای سالمی برای فعالیت بخش خصوصی وجود داشته باشه، انقدر ما از مسیر توسعه فاصله داریم که در بخش خصوصی میشود بسیار خوب عرض شود خدمت شما فعالیت کرد.
یعنی شما هم وارد کابینه نخواهید شد؟
من بخش خصوصی رو ترجیح میدم، ولی شما سالمترین دولتی رو که میتواند بین کاندیداها تشکیل بشود دولتیست که آقای مهندس موسوی تشکیل میده میبینم.
آقای خاوند،
من برای تمام کسانی که مسئولیت به عهده بگیرند به ویژه در شرایط سخت ایران بسیار بسیار ارزش قائلم اگر مسئولیت به عهده بگیرند در انجام رفرم. نکته دیگه رو که میخواستم روش تاکید بکنم اینه که اگر ایران بخواد پیشرفت بکنه باید از تمام استعدادهایی که در درون ایران و در بیرون ایران میتوانند مشارکت بکنند برای ساختن ایران آینده استفاده بشه. یکی از راه‌های خروج از بنبست و بحران کنونی اینه که مرز بین خودی و غیر خودی از بین بره.
در حال نگفتید که بالاخره با کدام یک از این کابینه ها همکاری خواهید کرد یا مشاوره خواهید داد؟
به من میگین این رو؟
بله.
دانشگاهی متأسفانه در کار اجرایی تخصص زیادی نداشتم، ای کاش داشتم و توانستم مسئولیتی قبول بکنم.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از آقایان علی رشیدی، فریدون خاوند و محمد رضا بهزادیان و با سپاس از شما شنوندگان رادیو فردا که با ما بودید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگم. شب و روزتان خوش.
مجله اقتصادی هفته را میشنیدیم که فریدون زرنگار تهیه کرده بود. و در اینجا این رو هم اضافه کنم که امروز پنجشنبه همونطور که میدونید باراک اوباما سخنرانی تاریخی خود را خطاب به جهان اسلام در شهر قاهره ایراد خواهد کرد. شما میتوانید در میان نفرات اولی باشید که متن سخنرانی تاریخی پرزیدنت اوباما را به زبان فارسی و از طریق اسمس دریافت کنید. برای این کار کافی است که به این سایتی که عرض میکنم خدمتتون مراجعه کنید که هست www.america.gov/sms.html. تکرار میکنم www.america.gov/sms.html. وقتی وارد این سایت شدید به سادگی دکمه پرشن را کلیک کنید و صفحه فارسی باز خواهد شد. شما میتوانید با تکمیل فرمی که بسیار ساده است در این صفحه متن سخنرانی پرزیدنت اوباما در قاهره رو به زبان فارسی دریافت کنید. این سرویس به صورت پخش زنده انجام میشه و میتوانید شما نظرات خودتون رو هم به سایت وزارت خارجه ارسال کنید تا در همون سایت وزارت خارجه آمریکا منتشر بشه.
در این 4 سال اثبات شد که توانستیم.
انقلاب اقتصادی، تحول فرهنگی و اصلاحات سیاسی.
انتخابات 1388 زیر ذره بین.
باید بریم به سمتی که بالاخره این محدودیت ها رو برداریم.
اعتقاد ندارم که قطعنامه هایی که بر علیه ما صادر شد اجتناب ناپذیر بود.
بررسی تحلیلی موضوعهای انتخاباتی در 10th دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران از جمعه 8 شب و 9:30 شب و از شنبه 8:30 صبح.
در اینجا به لحظات پایانی مجله نیمه شب می رسیم. من حسین قویمی از همراهی شما سپاسگزارم. روزگارتان